أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم. امیدوارم خداوند این عید سعید ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری رو ابتدا تبریک عرض میکنیم و عرض ادب میکنیم به محضر مقدس آقا بقیت الله العظم، قائد ما و صاحب ما، الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین، و امیدواریم به برکت این مولود خداوند انشاءالله فرج و گشایشی در کار عامه شیعه، فرجی کامل شامل در همه شؤون انشاءالله مقرر بفرماید. فرصت نیست عرایزی عرض کنیم، اما فقط همین معنا که نقش وجود مقدس امام عسکری با وجود عمر بسیار کوتاهشون بسیار حیاتی است در تاریخ شیعه. و من در جاهای دیگر هم گفتم که به خصوص ما در زمان حضرت عسکری، زمان امام هادی شروع میشه این قصه، زمان حضرت عسکری که فشار فوق العاده است، خفقان فوق العاده است، منافذ خیلی ضعیفی وجود داره برای ارتباط با شیعه، اما از این منافذ ضعیف کمال استفاده شده. حتی شما میبینید خوارق عاده و اونی که ما ازش تعبیر به کرامت و معجزه میکنیم خیلی زیاد شده در زمان حضرت هادی و حضرت عسکری. یه چیزای فوق العاده بروز میکنه که اینها مردم ارتباطشون کمه، اما این جرقه تو ذهنها میزده برای اینکه حفظ کنه. و امام ارتباطش با وجود همه سختگیری ها، با وجود همه خفقان ها، محیط بسته بودی که محیط نظامی، محیط امنیتی امام رو قرار دادن، کنترل حتی داخل خانه امام هم هست، زنها هم معاینه میشن که حمل برداشته یا هم بر نداشته. اینجوری بساط عباسی تو کار امامت افتاده. و در اینجا ما میبینیم تعداد وکلای امام در سر تا سر دنیای اسلام بیشتر از هر امام دیگری هست. صحبت قوم نیست، در روم ما شهرهایی داریم در اسامی که داریم در وکلای حضرت در یک نقاط دور افتاده دنیا که شیعه هویت داره، اونجا کسانی هستند که ارتباط رو حفظ میکنند. و همین مسئله وجوه و دخل و خرج ها، یه افرادی اصلا اشکال میکنن زمان ائمه نبوده، اینا خیلی بی اطلاع هن. خیلی بی اطلاع. زمان امام کاظم یا تحلیل خمس ما در اونجا در بحثش گفتیم، یک دورانهای خفقان جوری بود که اگر این بابا میرفت خمس میداد از حیثیت ساقطش میکردن، سرمایهشو میگرفتن. اونجاست بوسه ابن جعفر میفرماید، ائمه فرمان ندید شما خمس حلال شیعتنا، در اون موارد خاصه. امام جواد گاهی از اوقات خمس رو در یه چیزایی مقرر میفرمایند که به لحاظ اصل شرع خمس نداره، میفرمایند خمس اینا رو بیارید بدید به حساب ضرورت هایی که پیش می آمده. ولذا بسیار ارتباط فوق العاده است. آقایونی که اهل تحقیقن، محققین در این نقطه راجع به امام عسکری کار کنند، کار کم شده، توجه داشته باشیم. زندگی روزمره امام عسکری رو از دل صفحات تاریخ، نه فقط تاریخی که خودمون نوشتیم، تاریخ دیگران، بکشید بیرون. اینا رو از دل احادیث سنی، تواریخ سنی، سیره، بکشید بیرون، کنار هم قرار بدید، استفاده ها ازش میشه برد. یعنی تاریخ صحیح و بروز رو اینجور میشه درآورد. تاریخ الان این است که من بخونم بله امام عسکری متولد کی شد، اختلاف هست، اقوال چیه، همین مقدار عمر مبارکش، همه اینا خوبه، اما زندگی در چه جهتی گذشته، زندگی امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه، که دورانی که امام باقر از دنیا میره تا غیبت شروع میشه تزلزلی در نظام شیعه پیدا نمیشه، ارتباط محکم محفوظه و بعد هم این ارتباط همون جور محفوظ نگه داشته میشه. ما میبینیم گاهی از اوقات خب یک حرفایی هست، اینها رو بهش توجه کنید. مثلا همین معنا که نام مقدس آقا حجت ابن الحسن نام برده نشه، نام مبارک کسمی حضرت رسول هستن برده نشه به اصطلاح، این حرامه، این داریم دیگه دارن. اینا بهش توجه داشته باشیم. این یک قصه ای بوده مال دوران بعد از شهادت امام عسکری که نامش رو اگر می بردن گرفت و گیر می شد، می ریختن مأمورای حکومت به حساب این که این نشانی از حضرت داره، ولذا نهی می کنن حتی نامش هم نبرید که رد گم کنید. در حالی بوده زن و بچه امام عسکری رو از خانم و کاشانشون بردن یه گوشه دوری زیر نظر نگه داشتن، اموال امام عسکری، خانه، کاشانه، هرچی که داشتن مصادره به این معنا که گفتن ارث آقا برادر داره و زن و بچه، سهم برادر رو ما دادیم، سهم زن و بچه هم دادیم، زن و بچه هم زیر نظر خودشون بود، تمام شد و رفت. امام عسکری مرد، مالش هم تقسیم شد، زن و بچهش هم رفتن از سامرا، تمام شد رفت. تو این وضعیت کسانی از بزرگان شیعه میخواستن این نام رو حفظ کنن که مردم رد گم نکنند، مردم نشان گم نکنند، اونم مردمی که 99 درصدشون نشنیده بودن از امام عسکری که پسری داره، ندیده بودن امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. شما ببینید چقدر بعد ارتباط قوی باشه جا انداختن این مطلب. فقط یک خواصی از اصحاب حضرت عسکری مطلع بودند که حضرت نشونشون داد، حتی مکالمه کردن با حضرت حجت. گاهی از اوقات امام عسکری میفرمود مسائل رو از ایشون سوال کنید، با اینکه مثلا اون فرد تعجب میکرد که آقا بچه هست مثلا 3-4 سالشه، حضرت رو سوال کن. ایشون شروع به صحبت کردن، نه تنها جواب سوالا رو میدادن، میفرمودن جواب همون جور که هست تو همون انبان دربسته نوشته شده، شما مراجعه کنید اونجا نوشتیم. به این صورت یک افراد خاصی مطلع بودند. این افراد خاص اونجور نظام رو حفظ کردند که نواب اربعه با یک وزانت فوق العاده. من یک سفری به عراق رفته بودم، در بغداد گشتم سر قبور مطهر این نواب رفتم. خب این خیلی مورد توجه نیست دیگه، کم مراجعه میکنن، ولی الان اوقاف عراق انصافا همت کرده، خوب ساخته، خوب پرداخته، اما شیعیان اونجا میرن. اینا خیلی نقش دارن، این نواب خاص در این بقای شیعه، همون جور که نواب عام بعدن نقش دارن. البته بقا که من میگم، بقا دست کسی دیگه است، اما نحوه بقا دست اینا بوده. اینقدر با سیاست و کیاست برخورد کردن، این شیعه حفظ شد. شیعه همون اسلام اصیل بود، بدون از هر انحراف حفظ شد و امروز بعد 1400 سال دست ما رسیده و امروز قدرتمندتر از هر زمانی، امروز شیوع شیعه بیشتر از هر زمانی. این مجاهدت های اینها هست و وجود مقدس امام عسکری در رأس هست که چه مجاهده ایشون بعد از وجود مقدس امام هادی داشتن در اون شرایط. ایشونی که اینقدر محدود بودن که حتی پچ نرفتن، از سامرا نمیذاشتن بیرون بره. اما ما این رو داریم، این از عجائب، حالا عجائب پیش ما نیست، اینا عادیه، اما پیش دیگران از عجائبه که حضرت، این شخص میاد از فلان شهرستان دور افتاده، از بلد گرگان کجا در مازندران خدمت ایشون، حضرت میفرمایند تو برمیگردی به دیار خودت. خب اون وقتا مسافرت هم اینجور بود، وقتی آدم خودش میرفت، اما برگشتنش با خدا بود دیگه. حضرت فرمودند تو انشالله به سلامت میرسی و فلان روز میرسی به موطن خودت، صبح هم میرسی و بعد از ظهرش وقت نماز من میام و منزل تو خواهم آمد. من میام و منزل تو. این میره شهر خودش، عرضم به حضورتون که اونجا به مردمم میگه، به شیعیان میگه، همه میان خونه این. سر وقت میبینن حضرت عسکری صلوات الله و سلام علیه از در وارد شد، وقت اونجا قصه ها داره. اون یکی میاد میگه آقا یه بچه‌ای دارم، این چشماش داره از دست میره، داره کور میشه. حضرت میفرماد بیاریدش. میارنش، دست میکشه به چشمش، چشم شفا پیدا میکنه. او وجوه میده، این مسئله میپرسه. این ارزم بزرگتون که از وضعیت باباش سوال میکنه که بدهی داره، مرده، اینجور هست. امام ساعتهای اونجا مینشینن، همه آزادانه میان خدمت امام و بعدم تشو میبرن. اینجور امام حرکت و سکون داشتن. عرض کردم خوارق عادت خیلی فوق العاده است در زمان امام عسکری. اینا بررسی بشه، اینا بررسی بشه. گاهی از اوقات ما به صرف اینکه این روایت این فردش ضعیفه یا چیز، یه قدری در رجال ماها همچین تنگ نظری میکنیم، سختگیری هم میکنیم، خیال میکنیم که حقایق از بین میره. نه، اینا رو یه ذره دقت باید کرد. اینا شما این روایت رو با قرائن خاصی که مخصوص اون زمانه مطابقت بدید، توجه داشته باشید. این بابای ضعیفی که آمده این رو نقل کرده برای کسی که با جون خودش بازی کرده، پول نبوده بهش بدن، ارزم به حضورت که تجارت کنه با نقل حدیث، با جانش بازی کرده این مطلب رو آمده نقل کرده. یه جایی هم این ضعفی داره، اینجا این ضعف به حساب نمیاد. اینا رو دقت کنیم درش. به هر حال وجود مقدس امام عسکری بسیار مظلومانه زندگی کرد، بسیار مظلومانه از دنیا رفت، اسیر هوچیگری های حکام زمان خودش بود. به قول ما عزای عمومی اعلام کردن، عرضم تو سر رو سیله می زدن خود عباسی ها. بعدم چه تجلیلی از جعفر برادر امام می کردن به عنوان این که فرد بعدی این هست، عرضم که جز خودشون بود، جز دستگاه خودشون بود به اصطلاح. نماز تشکیلات اعلام کردن، اما خدا جور دیگری میخواست. در اون لحظه وجود مقدس حجت ابن الحسن یک مرتبه پیداشون شد. کسی که نه دیده بودنش الا الاوحدی، نه میشناختنش، و عبای عمو رو کنار گرفت، کنارش زد و عمو هم هیچ مقاومت رفت کنار. اونجا حساب حساب عادی نبود و ایستاد نماز خوند و همه نماز خوندن. یک نفر از این مأمورین نتونه جلو بیاد و اعتراض کنه. نماز خوندن، نماز تمام شد، جعفر به تکاپو افتاد. خود جعفرم خبر نداشت که برادرش فرزندی داره، خودش هم خبر نداشت که چی بود چی شد. امام تشریف آوردن داخل اون سرداب و بعد دیگه کسی ایشون رو ندید. اما این قصه، این جلوه‌گری شد که امروز صدها میلیون شیعه، شیعه جمعیتش امروز از 300 میلیون نفر متجاوزه، صدها میلیون شیعه امروز خودشون رو از منتظرین قدوم حضرتش میدانند، آه و ناله دارن برای اینکه کی وجود مقدس ایشان ظهور میکنند. این علی ای حال میراثی که از اون بزرگواران مونده و به دست ما رسیده، امروز سرمایه ماست. سرمایه‌ای که ما هم نباشیم، این رو یه قدری عرضم بزرگتون که سریع هم بگیم، ما هم نباشیم. یعنی مرجعیت شیعه هم توجه نکنه به این معنا، حوزه های علمی هم توجه نکنن، ما هیچ کدوم توجه نکنیم. خیال نکنیم شیعه در بیرون متوقفه ها، شیعه خودش رشد داره، منطق خودش رشد داره، معالم شیعه رشد داره. این دعای کمیلی که خوندن رو نوار، این نوار برای شما میره نوار فروشی قیمتی نداره، حالا هر که خونده. اما گاهی از اوقات این نوارها در سعودی دست جوونها با قیمتهای کلان خرید و فروش میشه. کسانی از جوونهای سعودی، جوونهای وهابی، برای خودم نقل کردن اونجا، اینا در شهر قسیم که از مراکز وهابیت بلد و توحید بهش میگن، اونجا تو جلسات خصوصی میشینن شبای جمعه این نوار رو میگذارن و میشینن دعای کمیل میخونن. علی ابن ابی طالب با دعا کمیلش داره. ما خبر نداریم ازشون اصلا، ما خبر نداریم. عرض کردم یه وقتی یه کارگری که از فیلیپین بلند میشه اونجا در عربستان بره کار کنه، پولی گیرش بیاد، این وقتای بیکاریش مسجد میرفته، حالا نماز بخونده، دست بسته، همون بوده دیگه، وهابی بوده، مثل همونا بوده، این احساس نیاز میکنه کتابخونه مسجدم بره توی شهر دور افتاده جلو به عربستان، تصادفاً تو اون کتابخونه بالا پایین میکنه، یه مراجعات شرف الدین دستش میفته، این میخانه، دوباره میخانه اون کتابای مستندی که معرفی میکنه، اونها رو میخانه، دیپلم بوده، سوادی نداشته. این از کارگری دست میکشه و از عربستان میره بیرون، میره شهر خودش. اونجا مطالعاتش رو ادامه میده، بعد اونجا به قول معروف آخوند مردم میشه. این جوانا رفقاش رو متوجه میکنه، اونا شیعه میشن، مسجدی بنا میکنن، مسجد عظمتی پیدا میکنه، تلویزیون کابلی درست میکنن. تلویزیون کابلی یعنی محدود، مشتری باید داشته باشه برنامه براش بفرستن. نه حوزه رفته، نه درس حوزوی خونده، نه هیچ مرجعی کمکش کرده، نه هیچ آخوندی بهش سر زده احوالشو پرسیده از ماها، هیچ. اونجا داره کار میکنه، تصادفاً یه آقای بزرگواری که فیلیپین رفته بود اونجا برنامه تلویزیونی داشتن، اینو کشف میکنه، میره سراغش، میبینه چه بساطی، شما قم درس خوندی؟ نجف در... مثلا درس نخوندم که نجف باشم یا قم. خب چه جوری؟ میگه من مطالعه میکنم، هر چی فهمیدم میام برای مردم میگم. اینام که دور من جمع شدن این مطالعات من بوده. تلویزیون چجور برنامه درست میکنی؟ میگردم این کانالایی که شیعه هست، اونی که از نظر خودم به درد خوره انتخاب میکنم، تو این بساط میگذارم. این واقعیت شیعه است، این واقعیت شیعه است. ولذا ما توجه داشته باشیم و غرور نگیرتمون که ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم. شیعه رو، علی ابن ابی طالب رو، مکتب رو کس دیگریست داره پیش میبره. نهج البلاغه رو ما نمیخواستیم، سید رضی رضوان الله علیه هم آمدن این نهج البلاغه رو از کلمات که انتخاب کردن، همه نهج همه کلمات امیرالمومنین که نیست، ایشون مثلا به نظر مبارک خودشون، چون ادیب بود سید رضی، اون خطبی که از نظر ادبی خیلی قوی بود، اینا رو جمع کرده نهج البلاغه. این نهج البلاغه هر کجا که رفته این تسخیر میکنه دلها رو، تسخیر میکنه دلها رو، حتی دلهای همون وهابیا و خوارجیا، همونایی که اون روز وقتی خطبه بخوند امیرالمؤمنین پا خطبش نشسته بودن، میگفتن قتل هذا الرجل ما افقهه، خدا بکشده، چقدر به اصطلاح قشنگ حرف میزنه، هنوزم همینو میگن، اما نمیتونن اعجابشون رو از این کلمات مخفی کنند، دیگران از این کلمات ندارند. اونجا گفتن اون مجلس نشسته بودیم، چند تا حدیث از امیرالمؤمنین، چند خطبه از امیرالمؤمنین، چند قسمت از خطب رو خوندن، اونجا عده‌ای بودن گفتن بله کلام قشنگی است، خیلی زیباست. گفتیم خب شما هم از خودتون بیارید، از خلیفه اول، خلیفه دوم، از معاویه، خطب، عرضم به حضورتون که بیارید. بسم الله. خب با اینکه ملا بودن، با اینکه محدث بودن، هیچی نداشتن، فقط یه سری اخبار فضائل جعل شده که اونجا گفتیم خب این اخبار اینجور هست، از امیر در برد امیر المؤمنین هم این اخبار وارد شده، حرف برو گفتن ندارند. بی سوادی افراد هست، بی سوادی مذهبی هست، یک مشت حساسیت های سیاسی هست. امروز عقاید سخیف وهابیت رو به عنوان عقیده روشن فکری تو دانشگاه‌های ما مطرح کرده، دانشگاه‌های ما عقاید سخیف بهائی رو به عنوان عقیده روشن فکری مطرح میکنه. ما کجا نشستیم؟ ما در داخل خودمون داریم اینا رو از دست میدیم. توجه داشته باشیم، برسیم به این مردم، برسیم به این دانشجوها. شیعه رو خدا پیش میبره، تا حالا ما نبودیم و حفظ کرده. شیعیان عراق، عرضم به حضورتون که چی میکشیدن؟ این اربعینی که امروز میبینید اعجاب دنیا رو برانگیخته، چشم دنیا رو خیره میکنه، انصافاً یک واقعه فوق العاده است. خب این زمان صدام چی بود؟ مگه ما میخواستیم؟ خدا زد پس گردن بوش رئیس جمهور آمریکا، آمدی صدام رو برداشت. اینجوری نیست. ما چند سال با عراق جنگیدیم، تونستیم صدامو کنار بزنیم؟ نتونستیم. ما لا یزال یعید حاضدین به رجل فاسق، او آمد صدامو کنار زد. نتیجه چی شد؟ کنار زدن صدام نتیجه این اربعین شد. نتیجه او میخواد، کسی دیگه میخواد، وسیلش مهم نیست به چه وسیله باشه. همه دنیا الان تحلیل سیاسی که میکنن میگن که دولت آمریکا آمد این همه هزینه کرد، کشته داد، عراق رو گرفت، دو دستی تقدیم به جمهوری اسلامی ایرانش کرد. خب بگن دیگه، می‌نویسن. خب این یه واقعیت، مگه می‌خواستن؟ خودشون نمی‌خواستن، اما کار دست اونا نبود، کار دست اونا نبود. ببینید شیعه علی ابن ابی طالب در حسن خداست. علی ابن ابی طالب نامش نام خداست. حرم علی حرم خداست. اون مطلبی که اون پیرمرد در کوفه به هارون الرشید گفت، گفتم بارها اما مهمه، هارون رشید رفته بود شکاف و موندیم از درس، اما خب اینا کم از درس نیست. رفته بود شکار دیگه، گفتم براتون آهوی رو دنبال کرد در زنبوزورتون، که حالا آهو بود کل بود هرچی بود اونجا چرچی پیدا میشه دنبال کرد تعقیب کرد، هم سگ شکاری داشت هم باز شکاری، دنبال کردن خیلی دووندن هارون رو، هارون هم دنبال اینا میدوید، خیلی دووندن، اینا هم دووندن اما نتونستن بگیرن، نه باز شکاری تونست بگیره این دونده رو، حیوان دونده رو، نه سگ تازی که همراه داشت. یه جایی تپه مانندی حالا برجستگی بود، دید که این شکار رفت اونجا نشست، نشست، سگ هم دنبالش میدوید اما با فاصله‌ای که رسید سگ هم نشست و بازی که در هوا می پرید نزدیک او، اونم رفت یه گوشه دیگه نشست. شکار هست اما اینا حمله نمی کنن. خب خیلی تعجب کرد، گفت برگردونن، حالا نمی دونست چی هست، برگردوندن اینها رو، آهو رو از اونجا برگردوندن، این دوباره مسیر دیگری شروع کرد فرار کردن، دوباره دنبال کردن، دوباره دنبال کردن، این طرف اون طرف، باز دیدن برگشت، همین منظره تکرار شد که هارون رشید گفت اینجا چیزیه، اینجا قصه ای داره، قصه داره. جمع کرد افراد و خاص، از چیزی حرف رو میزد، گفت نه ما خبر نداریم چیه، نمیدونیم چیه، هیچ کس نگفت. هارون افرادی رو آورد تهدید کرد که میکشمتون اگه نگید. پیر مردی بود، اونم گفت اول امان بده تا بگم، نکش منو تا بگم. گفت حالا امان دادی ولو به شماها اعتماد و اسمینان نیست، حالا بکشیم من میگم. هارون همه اینایی که خواستی و آوردیشون اینجا همه میدانستن، از تو ترسیدن من نگفتن. گفت اینجا قبر علی ابن ابی طالبه، اینجا حرم خداست، حرم خداست، نه فقط برای ما افراد، مردم، انسان ها، برای حیوانام اینجا حرمه، خدا رو اینجا رو حرم امن خودش قرار داده، شماها نمیخواید، نمیتونید ببینید اما این هست، این واقعیته، اینجا قبر علی ابن ابی طالبه، حیوانم اینجا پناه میاره، سگ تازی هم اینجا حیا میکنه در حضور علی به شکار حمله کنه، باز هم این واقعیت قصه است. علی نامش و اسمه من شامخن علی، علی یونش توق من العلی، این واقعیتی است در وجود امیرالمؤمنین و این واقعیت در وجود ائمه خدا. اخیر در مصر تحقیق کرده بودم، دیدم اونجا میگن که حالا تحقیق کردم، من دقیق نمیگم اما تو این چیزا فضای مجازی دیدم دست به دست میشه فلان، امام حسین ابن علی این دوازدهه، امام حسن ابن علی، حسن المجتبی دوازدهه، عرضم به حضورتون که اطرت طاهره یه مصری اینجوری تحقیق کرد، بعد دید انما یرید الله ان یذهب عنکم لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 37 تا به حساب ابجد، دید 37 تا به اندازه عدد از محمد صلوات الله و سلامه علیه شروع میشه تا امام قائم، اینم حروفش به همون تعداده. او کاری به شیعه نداشت و دنبال عقاید نبود، رو این محاسبه یه عددی اومده شیعه شده و بساطی بپا کرده، الان در مصر بساطی بپا کرده، چه افرادی رو جذب کرده. اینا دست ما نیست، گوشه ای گاهی بروز میکنه، یه چیزایی گاهی جلوگری میکنه، حق رو خدا نمیگذاره این نورش خاموش بشه، کمرنگ میشه. این نخ و این ریسمان، این حبل باریک میشه اما بریده نمیشه. ما همون معنایی که بزرگان ما همیشه گفتن، بیایم خودمون رو در این مسیر قرار بدیم. ما شیعه رو تبلیغ نمی کنیم ها، یه وقت به خودمون قره نشیم، ما شیعه رو حفظ نمی کنیم، ما در سایه تشیع، در سایه علی ابن ابی طالب خودمون رو حفظ کنیم. خودمون رو اگر حفظ کردیم اون وقت مطلب عوض میشه. او دریاست، او اقیانوسه، این آدم قطره است، این قطره اگه خودشو بست به این اقیانوس، اگه افتاد تو اقیانوس، این اون وقت عظمت پیدا میکنه، میشه اقیانوس. اگر علی وش شدیم، علی صفت شدیم، اون وقت بزرگیم. خودمون رو در پناه علی ابن ابی طالب حفظ کنیم، ما اسلام رو بخوایم عرضه کنیم در پناه علی ابن ابی طالب عرضه کنیم، اون وقت ببینیم ثمراتش رو. و این هم یک قصه ایست دامنه دار، این فقط یه عده تاریخدان ارزم بزرگتون که عقلشون بیشتر از اینه میرسه فقط در محدوده امام عسکری چند سال تاریخ بنویسن، نه این دنباله داره. امام عسکری نیست، وجود مقدس ابراهیم پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام. او دعا کرد وجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، وجعل افئدتن، این دعا مستجاب شده. آل ابراهیم این هست، اینو نمیشه کاریش کرد. و یک نکته ای من عرض کنم باز در خاتمه، این رو توجه داشته باشید، در خطبه قدیر وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اون آخر دعایی میکنن. حالا ولی گفتم براتون این قصه، ولی یه بچه شیعه، این قصه اتفاق افتاده در کویت در یه کلاس درسی، خب اونجا وهابیام هستن دیگه، معلم وهابی بوده، این بچه شیعه است به قول برو جز بچه های کلاس. این اونجا عرضم بزرگتون که معلم میخواست از کلاس بره بیرون، کاری داشته، یک نفر رو تعیین میکنه به عنوان مبصر، حالا مثلا چی که این مبصر کلاس باشه که نظم کلاس رو حفظ بکنه. وقتی برمیگرده خب کلاس نشسته بودن مرتب، و زنگ تفریح این بچه شیعه میره سراغ این مدیر، میگه چرا مبصر تعیین کردید؟ خب شما خودتون نبودید، مبصر نمیخواست تعیین کنید. گفت من نیستم، اما نظم کلاس که باید حفظ میشد. خب نظم کلاس حفظ بشه بچه‌ها یه چی خودشون چیز میکردن. گفت نه بچه‌ها فایده نداره، من وظیفه مسئولیت من دارم، ولو من نیستم اما در زمان غیبتم هم خودم باید تعیین بکنم، انتخاب بچه‌ها نمیشه. گفت پس چجور گفته بشه بعد از پیغمبر برای کلاس؟ نظم کلاس یه مبصر لازمه، اما بعد از پیغمبر لازم نیست کسی؟ خب این دوزاریش به قول معروف میافته که این بچه چیزیش میشه. میگه برو فردا ولیتو بیار، برو تو به درد این مرسه ما نمیخوری، به فردا به ولیت بگو بیاد. فردا میاد به سر، این هنره دیگه، بچه شیعه است. اما رفیق خودشو میاره، یکی از رفیقای همکلاسیشو با خودش میبره تو دفتر، معلم بوده مدیر بوده، میگه من نگفتم ولیتو بیار. میگه من ولیم آوردم. این چیه؟ میگه رفیقمه. میگه ولی یعنی بابا، اونی که اختیار دستشه. میگه خود شما مگر نگفتید الست اولا منکم من انفسکم من کنتم مولا فعلی المولا؟ مگه علی نمیگید رفیق و دوست، دوست داشتن؟ من اینو دوست دارم، این ولی من آوردمش، صاحب اختیار نیست ولی، ولی به بنای صاحب اختیار. خودتون میگید، خودتون نوشتید. خب حالا چه میکنم؟ من نمیدونم از مدرسه بیرونش میدازن یا با اینا. واقعیت هاییست که خودشو نشون میده در خطبه قدیر بعد از همه حرفا. اینو من میخوام بگم، دعا میفرماید رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه ونصر من نصره وخذل من خذله. دعا کننده پیغمبره، دعا رو بعد از ابلاغی میفرماید که مأمور به ابلاغ بوده. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یه همچین ابلاغی. این دعا دعای مستجابیه، این دعا مستجاب شده. ناصر علی از نصرت خدا برخورداره، خدا میدانه، به چشم خودمون دیدیم وخذل من خذله رو، اونی که در افتاده با علی ابن ابی طالب و این بساط از خذلان خدا برخورداره، دیدیم به چشم خودمون، در عمر خودمون دیدیم. همین یک، شاید شما هم بدونید، یه خانمی، یه خانم سعودیه ای از این مزدورهای سعودی، حقوق بگیرها در ترکیه، تو بحثهای ارزم بزرگتون یه روزنامه نگاری و فلان و از این حرفا بوده که مطرح بوده در روزنامه ها، تو ایام اربعین عنوان کرد که این شیعه ها از پاکستان، هند، زنها وقتی را میفتن عراق میرن، میدونید برای چی میرن؟ جمعیت میلیونی، زنهاشون برای فحشا میرن، زنهای شیعه اربعین برای فحشا میرن. اینو گفته بود، نوشته شد، گفت تو این قصه ترکیه، تو کاباره شب کریسمس، این زن یهودیه مبلغ وهابی شب کریسمس تو کاباره کنار بسفور ترکیه تو اون بساط عیش و نوش مشروب فروشی یکی از افرادی که اونجا بوده و با این بمب کشته شد این خانم بود. خب بازم باور نمی کنیم؟ وقت ظلمن خزله خزلان شامل حال اونا هست. بعضیا خدا صبرش زیاده همیشه زود، اما گاهی حرفا هست، گاهی کردار هست. این فرقم نمی کنه از ما باشه یا از غیر ما باشه، گاهی نداهایی هم از تو حوزه شنیده میشه، گاهی صحبتهایی تو حوزه مطرح میشه. اینا بدانیم ون سر من نصره وخزل من خزله. دعای پیغمبر راجب علی ابن ابی طالبه، دعای پیغمبر مستجابه، مخصوصا بعد از اون خطبهی که مأمور بوده این خطبه رو بخونه و ابلاغ بکنه. و این واقعیت داره، نصرت علی، خدا نصرت میده، باید نصرت بده طبق این دعای پیغمبر. و در مقابل وخزل من خزله، باز هم وجود این ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه که امروز هم از برکت وجود مقدس ایشان و طلوع نور مطهر ایشان این صحبت ها رو مطرح کردیم و درد دل ها رو کردیم، از برکت این نور مبارک بود. این ولادت با سعادت، این طلوع مبارک رو به محضر مقدس فرزندشون، اون بازمونده اون اساس، بازمونده مکتب ابراهیم، افعدت الناس تحوی الیهم، بازمونده اون تبار، بازمونده رسول اکرم، بازمونده علی ابن ابی طالب، این بازمونده ما تبریک به محضرشون میگیم و استدعا میکنیم از محضر مقدسشون که آقا گوشه چشمی هم به این مردم شیعه‌ای که در گوشه و کنار دنیا مبتلا هستند و همه چشم رو بر روی فجایعی که بر سر اونها میاد بستن، گوشه یه چشمی به اونها بینداز. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ و السلام علیکم و رحمت الله.